surtout qu'elle le pensait.
خب شنوندگان محترم رادیو فرهنگ، با اعلام ساعت 13:01 بعد از ظهر دعوت میکنم آخرین برنامه این بخش رو بشنوید با عنوان سرزمین من که همکارانم از گروه تاریخ و اندیشه به مدت تقریبی 60 دقیقه این برنامه رو به صورت زنده تقدیم شما میکنم. بشنوید.
سرزمین من،
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
گاهی تاریخ در یک لحظه آرام ما را به یاد بزرگان خاموشی می اندازد که بی هیاهو نگهبانان ایمان و نجابت بودند، مردانی که در سخت‌ترین روزگارها پناه مردم و سایه استوار بر سر وطن بودند، روزگاری که باران تنها از آسمان نمی بارید بلکه از دعاهایی بلند می شد که به آسمان می رسید. سرزمین ما هنوز هم محتاج همان دست های رو به آسمان است، همان ایمان ساده و بی پیرایه‌ای که هر قحطی را با امید و هر خشکی را با توکل معنا می کرد. نماز باران یادآور لحظه است که انسان می پذیرد برکت همیشه از جایی فراتر از محاسبات ما جاری می شود، و امروز میان یاد بزرگان، میان نیاز دل به باران و میان عطر کاغذ و قلم، مجله رادیویی سرزمین من را با احترام تقدیم می‌کنیم به خلبان شهید یونس خوشبین که در چنین روزی در سال 59 بر اثر اصابت موشک ضد هوایی دشمن و سقوط هواپیما در منطقه جنوب رودخانه کرخه به درجه رفیع شهادت نائل شد. به نام خداوند همیشه بخشنده و همواره مهربان. خانم ها، آقایان، سلام. سلام به شما اهالی سرزمین من، شما شنوندگان و علاقمندان تاریخ و تمدن ایران زمین، شما همراهانی که دل در گروه مهر و بزرگی مام وطن دارید و قلبتون برای سرزمین مادری میتپه. لحظاتتون تو هم با امید و شادی. در آخرین روزهای آبان ماه از ایستگاه رادیویی شبکه فرهنگ با مجله رادیویی سرزمین من از طریق امواج رادیویی سفری خواهیم داشت به یکی از کهن شهرهای ایران و از دیدنی‌های این شهر سخن می‌گوییم و در کنار اون هم تقویم تاریخ رو ورق می‌زنیم و از آخرین تحولات جهان آگاه می‌شیم. امروز هم برای همراهی شما پرسشی رو در نظر گرفتیم. پرسش امروز ما از این قراره: از این محوطه تاریخی به عنوان بزرگترین معماری خشتی برجای مانده از دوران اشکانیان یاد می شود، دهانه غلامان، قلعه بمپور یا کوه خواجه؟ 3558 سامانه پیام کوتاه در اختیارتون هست، همینطور دو شماره تلفن 220-485-220-58-800. دوستان اگه هنوز برنامه کاربردی ایران صدا رو روی گوشی یا رایانتون نصب نکردید، همین حالا وقتشه، چون از این به بعد قراره از همین مسیر خیلی نزدیکتر، صمیمیتر و البته با شگفتانه هایی که کم کم رو میکنیم همراهتون باشیم. ایران صدا فقط یک برنامه کاربردی نیست، پل ارتباطی تازه‌ای بین ما و شماست. پس لطفاً نصبش کنید و منتظر خبرهای خوب از سمت ما باشید. و حالا اولین صفحه مجله رادیویی سرزمین من رو ورق می‌زنم.
الگوی ماندگار. در بیان حجت الاسلام محمد حسین کشوری.
گاهی دل ما در زندگی روزمره به آرامش و حکمت نیاز داره، همون آرامشی که حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در خونه و زندگی خود خلق میکرد. بانویی که با تدبیر، نظم و مهربونی نه تنها خونواده رو مدیریت میکرد، بلکه به نیازمندان هم فکر میکرد. اجازه بدید در خصوص درس‌های عملی و معنوی حضرت زهرا سلام الله علیها در مدیریت خانواده و اقتصاد خونه هم کلام بشم با حجت الاسلام کشوری، استاد محترم حوزه و دانشگاه. خدمت شما سلام عرض می‌کنم. ظهرتون بخیر. خیلی خوش آمدید به سرزمین من.
سلام علیکم و رحمت الله. من خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. وقت شما بخیر می‌گم.
سپاسگزارم. همچنین آقای کشوری، با توجه به سیره حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، مهمترین درس‌های مدیریت خانواده و اقتصاد خونه که امروز در این شرایط میتونیم در زندگیمون به کار ببریم چیه؟
سیره حضرت زهرا سلام الله علیها تنها یک الگوی معنوی نیستش، بلکه یک مدل عملی میتونه باشه برای مدیریت زندگی که اتفاقاً تو پیچیدگی های جامعه امروز هم بسیار راه گشاه. نقش حضرت زهرا سلام الله علیها توی مدیریت خانواده صرفا یه تدبیر خانگی هم نیست، مثلا یه تدبیری که در حد خانه باشه. میگن جهانی بیندیش و منطقه عمل بکن.
بله.
به همین مبنا الگوی مدیریتیشون میشه یه الگوی مدیریتی جامعه دونه که هم ابعاد معنوی داره، اقتصادی داره، نظارتی داره، ابعاد اجتماعی داره. نشون تو کمبودها هم یه جامعه متعالی رو در نظر میگیرن که حالا درون خانواده نسبت به اون جامعه متعالی بتونن گام بردارن. ده. اگه بخوام سه تا محور اصلی بگیم برای این نقش حضرت زهرا سلام الله علیها تو مدیریت زندگی، یه قسمت رو میتونیم بگیم که مدیریت منابع حضرت مد نظر داشتن، یه قسمتی هم به نظم و تربیت درون خانواده، و یه قسمتی هم برای واقعاً ایثار و ابعاد اجتماعی و کمک به نیازمندان و ایثار حضرت. تو قسمت مدیریت منابع، خب حضرت هم الگوی قناعت رو به کار می بردن که میتونه همچنان برای ما الگو باشه، که یه نرم افزار فکریه در حقیقت. یعنی ما به جای اینکه به کمبودهای خودمون و به خاطر کمبودها و به خاطر داشته های دیگران حسرت ببریم و خودمون رو دچار چالش بکنیم، بلکه نسبت به این موضوع ما کاملا آگاهانه هستیم و به داشته هامون تمرکز میکنیم و سلامتی و آرامش و ایمانی که داریم رو مد نظر قرار میدیم. تو الگوی قناعت حضرت و به عبارت دیگه مدیریت برداشت از امکانات حضرت، صرفا بحث صرفه‌جویی نیست، بلکه تعیین اولویت. امروز هم تو بحث مدیریتی میگن شما باید در مثلا میگه حتی برای صرف وقت ما باید سرمون شلوغه، باید اولویت بندی بکنیم و از اون اولویت ها کار رو شروع بکنیم.
بله.
تو مصارف اقتصادی هم این چنینه، یا موقعی که ما منابع محدود داریم، حالا به خاطر تورم، به خاطر موضوعات دیگه، از حضرت زهرا سلام الله علیها یاد بگیریم که تعیین اولویت بکنیم. حالا خود فاطمه زهرا سلام الله علیها آنچنان درخشان بود زندگیشون و فکرشون که حتی تو اولویت بندی هم دیگران رو بر خودشون و بر نیاز شخصیشون اولویت میدادن. داریم دیگه حضرات یا فرمون تمام علا خوب بهی مسکینن و یتیمن و اسیرا که تو سوره مبارکه انسان هست، با اینکه نیاز داشتن به اون تعام، ولی مسکین آمد در خانه، باز او رو ترجیح دادن، یتیم آمد، اسیر آمد، او رو ترجیح دادن و به یه بنا اولویت بندی صحیح داشتن که مقدم داشتن امر خدا رو مد نظر داشتن. توی زندگی شخصی هم میتوان چنین الگویی رو به کار برد که فقط رفاه شخصی مد نظر نباشه، بلکه با وجود این که مدیریت منابع محدودی ما داریم، ولی این منابع محدود تبدیل میشه به یه برکت نامحدود با همین تعیین اولویت، مثل همین کاری که از زهرا سلام الله علیها کرده.
بله.
تو بعدهای دیگه مثل نظم تو زندگی و تربیت محوری هم این چنینه، یعنی حضرت زهرا سلام الله علیها با امیرالمومنین تقسیم کار کرده بودن، کارهای بیرون امیرالمومنین انجام میدن، کارهای درون منزل حضرت زهرا سلام الله علیها انجام میدن، حتی درون کارهای منزل هم حضرت خادمه‌ای بعد از یه مدتی که نسته بودن داشته باشن با کمک پیغمبر، حتی در اون موقع هم حضرت به خاطر بعد تربیتی اصلا کار کردن، نه اینکه چون من خادمه دارم دیگه همه کارها رو اون به اون میسپارم، حضرت همون رو هم یه مدتی خودشون کار میکردن، یه مدتی خادمه کار میکرد که هم بعد تربیتی داره رو خود وجود مقدس از زهرا سلام الله علیها، هم فرزندانی که چون خونه دارن بزرگ میشن میبینن پدر و مادر تلاشگر و کوششگر هستن و این خیلی برجسته است. بعد دیگه‌ای که میشه در نظر گرفت که بعد تربیتی فرزندان هست و این هم میتونه کاملا برای ما الگو باشه، نگاه بکنه اصلا حضرت زینب کبری سلام الله علیها که تو اون سختی‌های بعد از کربلا تونستن صحنه رو اداره بکنن، روایت اول رو دست بگیرن، دقیقاً دست پرورده همین فاطمه زهرا سلام الله علیها هستن که در همون اوج سختی‌های قبل از رحلت رسول خدا و بعد از رحلت رسول خدا در هر دو مورد تونستن که اینچنین نقش آفرینی بکنن، خصوصا بعد از قضایای بعد از رحلت رسول الله، یعنی قصد خلافت و قصد حق امیرالمومنین و حتی قصد فدج، یعنی اعطای فدج به حضرت زهرا سلام الله علیها توسط پیغمبر، این منابع یه خورده افزون شده بود و گشایش ایجاد شده، ولی حکومت همین هم بر نتافت و خلفا اومدن این منبع بسیار خوب مالی رو از زهرا سلام الله علیها گرفتن. البته اونم ابعاد سیاسی داشت دیگه، چون ثروت زیاد به قدرت سیاسی هم منتهی می‌شد، حکومت همینا نمی‌خواست یه اتفاق بیفته، ولی با این وجود از زهرا سلام الله علیها تو خطبه فدکی مشخصه که چه مشی رو سر گرفتن و انجام دادن و از دل همین رفتارها می‌بینیم زینب کبری یاد میگیره و آنچنان حادثه عاشورا رو مدیریت میکنه و قضیه بعد از حادثه عاشورا رو که روایتی که ما امروز هم داریم از عاشورا همون روایت زینب کبری سلام الله علیها این تربیت این چنین اثری میذاره. بعد دیگر هم که میخواستم بهش اشاره بکنم این کمک به نیازمندانه که یه خونه فقط میتونه یه بار یک خونه شخصی باشه، یه بار میتونه اصلا یه پایگاه امداد اجتماعی باشه، دو تا مسیر متفاوتی طی میشه، فرزندان متفاوتی تو خونه ها پدید میان و رشد پیدا میکنن. یه موقع مثل حضرت زهرا سلام الله علیها لباس نو در عروسی به تن کرده را هم میبخشد و فرزندانی که بعداً در این خونه پدید میان چنین قضیه رو میشنون و دیگرانی که دارن میبینن همون موقع چه نگاهی پیدا میکنن و چه نگاه هدفداری پیدا میکنن و چقدر اون موقع میبخشه به نگاه اونها. یه موقع این چنین نیست، صرفاً بوده اینه که من خب در عروسی مثلا فرض بفرمایید که چنان لباسی رو بپوشم و چنان رفاهی رو داشته باشم و حتی شاید به دیگرانم بخوام نشون بدم. دو تا مسیر متفاوتیه، دو تا آرامش متفاوتی و اگر بگیم یکیشون هر دو آرامش دارن، دو آرامش متفاوتی رو رقم میزنه.
بله.
در سرجم بخوام عرض بکنم و عرضمو به پایان ببرم، اینطور میتونم خدمتتون عرض بکنم که نقش از زهرا سلام الله علیها تو مدیریت خونه یه مدل اقتصاد جهادی مبتنی بر ایمانه که یه موقع منابع محدود اولویت بندی صورت میگیره، اولویت بندی دقیقه، اونم ارتباط با خدا داره، بعد شکرگزاری صورت میگیره، این تبدیل منبع محدود تبدیل میشه به برکت نامحدود، الگوی قناعت مد نظر. و یک بعد دیگرش هم نظم و تربیت، بحث نظم بود که تقسیم وظایف صورت میگیره، احترام و نقشه تو این تقسیم وظایف و نظم وجود داره. و یک بعد دیگر هم بحث تربیتی بود که تربیت انسان‌های مسئولیت پذیر شکل می‌گیره، یعنی فرزندان که خروجی اصلی مدیریت خانه همین تربیت انسان‌های مسئولیت پذیر و فرزندانه. و نکته آخر هم که عرض کردم این بودش که هر چی که به دست میاد این اینو متعلق به خدا میدانیم و تو راه خدا مصرف میکنیم و بعضی از اونها به خاطر اینکه خودمون بتونیم استمرار داشته باشه مشیمون صرف خودمون میشه، ولی باز به خاطر خدا. برخیشون هم مستقیم به کسی که نیاز داره به خاطر خدا
بله.
تعلق میگیره و این مدیریت کاملا جامعه.
ممنون و سپاسگزارم که امروز هم همراه ما بودید. براتون آرزوی موفقیت دارم.
زنده باشین. ارادتمند التماس دعا
محتاجیم به دعا. خدا نگهدارتون. سیره حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در مدیریت خانواده و اقتصاد خونه الگویی زنده و کاربردی برای زندگی ماست. نظم، تدبیر، توجه به نیازمندان و استفاده درست از منابع درسایی که حتی در دنیای پرمشغله امروز هم میتونه خونه ها رو آروم، زندگی ها رو با برکت و دلها رو سبز کنه. بیایید این آموزه های ارزشمند رو نه فقط در ذهن که در رفتار و انتخاب های روزمرمون هم به کار ببندیم.
پویش ملی قهرمان در سایه.
قهرمانی فقط در میدان جنگ نیست،
گاهی در دل یک مادر،
در صبر یک همسر،
یا در نگاه بانویی است که در روزهای سخت امید را زنده نگه می‌دارد.
ناتمام روایت استقامت مادری است که داغ فرزندش را به ایمان بدل کرد.
خانوم ماه قصه همسری است که با عشق مسیر ناتمام مرد خود را ادامه داد.
به هم سفر آتش و برف حکایت بانویی است که در دل خطر هم قدم قهرمانش.
سه کتاب، سه روایت از زنانی که قهرمان ماندند در سایه.
چون قهرمان بودن گاهی یعنی ایستادن بی سلسل.
این روزها رادیو فرهنگ از قهرمانان در سایه میگوید، زنانی که با صبر و عشق پشت هر قهرمان ایستادند.
و حالا نوبت شماست، از قهرمان زن زندگی خود بگویید.
مادر،
همسر،
خواهر
یا معلمی که قهرمان دل شماست.
تا 20 آذر فرصت دارید از طریق سامانه پیامک 30558 از قهرمان زن زندگی خود بگویید و جزو ده برنده ما باشید.
اعلام برندگان 22 آذر
از برنامه کتاب فرهنگ. پویش ملی قهرمان در سایه.
ظهرتون بخیر، با مجله شنیداری سرزمین من از رادیو فرهنگ همراه شما هستیم. از این محوطه تاریخی به عنوان بزرگترین معماری خشتی برجای مانده از دوران اشکانیان یاد می شود. دهانه غلامان، قلعه بمپور یا کوه خاجه. شما نظرتون چیه؟ ۳۵۵۸ سامانه پیام کوتاه 220-485 220-58-800 و شماره تلفن. آقای مهران رضاوندی از آذربایجان شرقی همراه ما هستن و کوه خاجه رو انتخاب کردن. مصیب دوانی هم همینطور نظرش کوه خاجه هست، اما مجتبی ناظمی زاده از خرم آباد گفتن قلعه بمپور.
سلام، برنامه خوب سرزمین من گزینه یک درسته. ممنون از برنامه خوب تو. خدا نگهدار.
سلام عرض میکنم، خسته نباشین. جوابتون گزینه دو قلعه بمپور. خدا نگهدار.
پاسخ کوه خواجه در سیستان می باشد.
در بخش بعدی باز هم سری میزنیم هم به پیام ها و هم به تلفن های شما. اما چهارمین دوره رویداد ملی فناورانه دانش آموزی توسط منطقه بین المللی نوآوری ایران با محوریت پارک فناوری پردیس و با حمایت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و همکاری وزارت آموزش و پرورش از 27 آبان تا 29 آبان ماه سال جاری برگزار می شود. برای اطلاع از کم و کیف این رویداد ملی همراه می شم با جناب آقای یاسین سعیدی، مسئول برگزاری رویداد فناورانه دانش آموزی. آقای سعیدی، خدمت شما سلام عرض می کنم. ظهرتون بخیر. آقای سعیدی سلام.
سلام علیکم.
ظهر شما بخیر. خوش آمدید به سرزمین من.
خواهش میکنم، به خدمت شما هستم.
آقای سعیدی، در مورد رویداد بفرمایید، چهارمین دوره رویداد ملی فناورانه دانش آموزی.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما، همکارانتون و همه شنوندگان عزیز. چهارمین دوره رویداد دانش آموزی دانوا با حمایت معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری توسط پارک فناوری پردیس و با همکاری وزارت آموزش و پرورش توی خود منطقه بین‌المللی نوآوری ایران پارک فناوری پردیس داره برگزار میشه. از امروز شروع شده و به مدت 3 روز ادامه خواهد داشت.
بله، و چه اتفاقاتی قراره در این رویداد بیفته؟
ببین، به طور کلی ما در 10 حوزه تخصصی از جمله برنامه‌نویسی، هوش مصنوعی، رباتیک، حوزه سلامت، حوزه برق الکترونیک طرح‌هایی رو دریافت کردیم. بیش از 6500 تومان طرح دریافت کردیم. بعد از 3 مرحله قرارگیری و داوری بیش از 350 تا طرح برتر اومدن و وارد نمایشگاه شدن و دستاوردهاشون رو دارن به نمایش در میارن.
بله، و عمده آثار از چه گروه های سنی ارسال شده؟
بله، به طور کلی ما هر 3 تا گروه ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم رو داریم، ولی خب متوسطه اول و متوسطه دوم آمارشون نسبت به متوسطه اول ابتدایی بیشتر هستش. یه اتفاق جالبی که توی چهارمین دوره دانوا افتاده این هستش که اصطلاحاً یک اکوسیستم فناوری و نوآوری در بین نوجوان‌ها شکل گرفته. ما در کنار رویداد دانوا امسال 2 تا 3 تا رویداد دیگه داریم که قبلا به صورت مجزا در کشور برگزار می‌شدن. رویداد کسب و کار نوجوانان، تین اکسپو، که الان در کنار دانوا داره فعالیت می‌کنه. اینها افرادی هستن که 1 سال روی طرح‌هاشون کار کردن و بعضن حتی به سمت بازار هم رسوندن تراشن، یعنی به محلی فروش هم رسوندن.
بله.
مسابقات روباتیک رو داریم، در 3 لیگ انباردار فوتبالیست و روبات های جنگجو دارن فعالیت میکنن با عنوان دانوا کاف. در کنارش تورهای فناوری رو داریم، در کنارش برنامه های مختلفی داریم، آموزش و ساخت پهباد رو داریم و اینها اصطلاحا در کنار همدیگه یک اکوسیستم فناوری و نوآوری رو تونستن که شکل بدن.
بله آقای سعیدی، نشانی هست برای مشاهده برخط؟
منظورتون سایت هستش؟
بله
بله، سایت danovaresearch.com سایت رسمی خود دانوا هستش، رویداد دانوا هستش. افراد میتونن تشریف ببرن اونجا و ببینن و حتی برای بحث بازی از خود نمایشگاه و شرکت در تورهای فناوری با ما ارتباط بگیرن و ما در خدمتشون هستیم.
آقا ممنون و سپاسگزارم، براتون آرزوی موفقیت.
ممنونم از شما، زنده باشید.
روز خوش، خدا نگهدار. همچنان از رادیو فرهنگ با برنامه سرزمین من همراه شما هستیم. پرسش امروزمون از این قراره: از این محوطه تاریخی به عنوان بزرگترین معماری خشتی برجای مانده از دوران اشکانیان یاد می شود، دهانه غلامان، قلعه بمپور، کوه خواجه. ۳۵۸ آقای یا خانم موساپور از ساوه همراه ما هستن، گزینه 3 رو انتخاب کردن. مسلم معارفند از قم نظرشون گزینه 2 یعنی قلعه بمپور هست و مهدی خاکباز از لرستان هم گزینه 2 رو انتخاب کردن. آقای ناصر حسینی از اپر پیام دادن و گفتن قلعه بمپور، و آقای حسینی از گرگان هم نظرشون گزینه سوم کوه خواجه است. و به همراه شما باز هم صفحه دیگه از مجله شنیداری سرزمین من رو ورق میزنیم.
ایران،
سیستان و بلوچستان آثاری ارزشمند را در خود نهفته دارند، از شهر سوخته تا دهانه غلامان که هر یک نشان دهنده قدمت این منطقه تاریخی هستند و رازهای بسیاری را در دل خود دارند. یکی از جاذبه‌های دیدنی استان سیستان و بلوچستان که نشانگر اهمیت این منطقه در دوران گذشته است، قلعه بمپور است که چشم‌ها از آن غافل مانده است. قلعه بمپور که معروف‌ترین قلعه بلوچستان است، زمانی بسیار طولانی مرکز حکومت کرمان و بلوچستان بوده است. در صفحه شکوه ایران همراه میشم با جناب آقای دکتر جلالزایی، استاد محترم دانشگاه و پژوهشگر. آقای دکتر جلالزایی، خدمت شما سلام عرض میکنم، ظهرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای همتی عزیز، بنده هم عرض ادب و سلام و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه شما. مثل همیشه جناب آقای همتی اطلاعات خوب و دقیقی رو خدمت بینندگان ارائه فرمودی که بنده هم تقدیر و تشکر میکنم از شما در خدمتون هستم.
البته آقای دکتر، شنوندگان مخاطبان ما میشنون برنامه رو.
بله حتما، من عذرخواهم.
اختیار دارید، خواهش میکنم، سلامت باشین.
از این بابت بله،
اختیار دارید.
بله شنوندگان عزیزی که میشنون برنامه شما رو، عذرخواه شما،
سپاسگزارم، بزرگوارید. آقای دکتر، در مورد این قلعه تاریخی برامون توضیح بدید. قطعا شنیدن از دیدگاه یک پژوهشگر میتونه خیلی شگفتانه تر باشه.
بله، قلعه بمپور در واقع یک شهرآشوبی است در استان سیستان و بلوچستان، شهرآشوبی به نام بهمنپور. بهمنپوری که در واقع از نام پسر اسفندیار به آریه گرفته شده و در واقع بر اثر گذر زمان به اون بمپور گفته می شوند که یک وضع تصمیعی هست. در تاریخ یکم اردیبهشت ماه 1345 در فهرست آثار ملی ایران قرار گرفت. بهترین زمان بازدید فکر می کنم پاییز و زمستون باشه که بتونه گرمای اون زمان رو با خنک های پاییز و زمستون به مخاطبان خودش هدیه بده. یکی از قدیمی ترین شهرهای ایران محسوب میشه. همونجوری که شما اشاره کردید، کاوش های بسیار زیادی اطراف این شهر باستانی در واقع صورت گرفته و زمان اون رو به عهد ساسانی و اشکانی و مادها در واقع تلقی میکنند. بایستی خدمت شما عرض بکنم که قلعه بمپور یکی از مشخصات اصلی اون که به نام محلی هم گفته میشه، همونجوری که خدمت شما عرض کردم، در قدیم بهش بهمنپور میگفتن تا اینکه یواش یواش جای خودش رو به بمپور داد. در سال 97 یکی از بخش‌های تابع ایرانشهر بود، اما در همون سال به عنوان یکی از شهرستان‌های ایرانشهر تلقی شد و مردمان بسیار خوبی همینک درش دارن زندگی میکنن که بالغ بر 70,000 نفر هستند. در سال 87 وزارت گردشگری یک محوطه باستانی رو در اطراف بمپور به وسعت 150 هکتار کشف کرد، کاوش‌هایی رو انجام داد که این کاوش‌ها قدمت اون رو همزمانی میده به شهر سوخته و تمدن جیرفت. سفال‌هایی هم از این منطقه به دست اومد که متعلق به 2700 سال قبل از میلاد هست. یک اصطلاح دیگه‌ای هم در قلعه بمپور در همون منطقه بلوچستان گفته میشه به نام کلات، که در واقع مساحتی نزدیک به 3 هکتار در نوع خودش، همونجوری که شما اشاره کردید، به عنوان یکی از در واقع آورگاه های خوب بلوچستان به حساب میاد و حافظه تاریخی قوم بلوچ، قوم غیور بلوچ هم اون رو با خودش به یدک میکشه. آنچه امروز